کتاب صوتی گلف باز و میلیونر اثر مارک فیشر به صورت رایگان از وبسایت miisuccess.net تقدیم شما عزیزان می شود. کتاب صوتی گلف باز و میلیونر قسمت دوم. میک جاگر نعره می کشید. همیشه به خواسته های دلت نمی رسی. زفت هنوز روشن بود. سر و صدای ترمز ماشین های در حال عبور از ورودی بلند شد و سپر چندتایی از آنها به هم خورد. راننده ها پیاده شدند و زل زدند به صحنه تصادف. مردی به قصد بیرون کشیدن رابرت قبل از سقوط ماشین به طرف او دوید. اما با انفجار ریویرا سر جا خشکش زد. ابری از دود سیاه از زیر کاپوت بیرون زد. طوری که همه حرارت آن را حس کردند و عقب کشیدند. دود خیلی زود وارد اتاقک ماشین شد. امواج شعله بود که از زیر موتور به زمین می‌خورد. اگر کسی رابرت را بیرون نمی‌کشید، احتمالاً خفه می‌شد. مگر اینکه ماشین سقوط می‌کرد و قبل از خفه شدن له می‌شد. فقط کافی بود کمی باد بوزد. آن مرد تصمیم گرفت رابرت را بیرون بکشد و باید با سرعت تمام این کار را می‌کرد. کاملا مشخص بود که برای غلبه بر ترسش خیلی تلاش میکند. با تردید چند قدمی به سمت صحنه تصادف برداشت. در آن لحظه مردی که کلاه سیاه و دستبند کلوفتی داشت از جمعیت خارج شد و بازوی او را گرفت. گفت: هی رفیق، فکرش رو کرده ای؟ میخوای با قهرمان بازی خودت را به کشتن بدهی؟ راننده ماشین تا به حال مرده. منجی که تلاش میکرد دستش را آزاد کند جواب داد: گمان نمیکنم مرده باشد. مرد دستبنددار بازوی او را محکمتر فشار داد و مستقیم در چشمانش نگاه کرد و گفت: مطمئنم که مرده است. نوعی نگاه هولناک و تقریبا تهدید کننده داشت. توصیف این حالت نیز مانند توضیح شر مطلق، اگر چنین چیزی وجود داشته باشد مشکل می نمود. مرد نگاهش را پایین انداخت و برق دستبند الماس نشان را روی دست او دید. هرچه بیشتر فکر کرد، بیشتر جرأتش را از دست داد. زانوهایش سست و دلش آشوب شد. مرد دستبنددار لبخند محسوسی زد. انگار از اینکه دیگر تلاشی برای بیرون کشیدن رابرت از درون ماشین شعله‌ور نبود خوشحال بود. در این اثنا راننده لیموزین به سرعت برق پیاده شد و در عقب ماشین را باز کرد. مرد بسیار خوشپوشی از ماشین پیاده شد. مردی تقریبا 70 ساله که عجیب خوب مانده بود. قد متوسط، اندام خیلی باریک، تقریبا استخوانی و قیافه‌ای داشت که در آن شرایط عجیب خونسرد می نمود. به نظر می رسید دارد با تمرکز اوضاع را سبک سنگین می کند و تصمیم می گیرد که چه باید بکند. در یک آن انگار که نظرش عوض شده باشد، به سرعت از کنار ماشین‌ها و مرد دستبنددار رد شد و یک راست رفت به سمت ماشین مشتعل. راننده پشت سرش فریاد زد: قربان، می‌دانید دارید چه کار می‌کنید؟ اما پیرمرد چیزی نمی‌شنید، فقط سریع‌تر قدم برمی‌داشت. رابرت داخل ماشین بی حرکت افتاده بود. مرد دستبنددار فریاد زد: حق با اوست، نزدیک نروید. کاری از دست شما بر نمی آید. پیرمرد ایستاد. به عقب برگشت و نگاه بدخواهانه آن مرد را دید. اما این نگاه مانند آن راننده دیگر تأثیری بر او نداشت. پیرمرد گفت: واقعاً؟ ماشین هر آن ممکن است منفجر شود. پیرمرد با خونسردی گفت: اگر عجل من رسیده باشد نمی توانم جلوی آن را بگیرم. اگر هم نرسیده باشد جای نگرانی نیست، مگر نه. بعد برگشت و رفت به طرف ماشین که از همه جایش دود بلند می شد. انفجار دیگر رخ داد و شعله های بیشتری به داخل ماشین سرایت کرد. پیرمرد به جای عقب نشینی در مقابل نگاه حیرت زده همه با سرعت به سمت ماشین مشتعل لوید. در را به راحتی گشود. کمربند ایمنی رابرت را باز کرد و با قدرت جسمانی مافوق تصور برای آن سن و سال و جسه گلف باز را از ماشین بیرون آورد. صدای پرکشش و خوفناک نوار رولینگ استونز به گوش می رسید. همیشه به خواسته دلت نمی رسی. با خروج رابرت که همچون وزنه بود، ریویرا از لبه دیوار محافظ به 150 متری پایین بزرگراه سقوط کرد. آخرین انفجار، هرچرا که باقی مانده بود در جهنم آتش فرو برد. راننده به اربابش کمک کرد تا رابرت را به داخل لیموزین انتقال دهد. وقتی پیکر شل و بیحال او را حمل می کردند، گلفباز ناله کرد. داشت به هوش می آمد. راننده زیر لب گفت: ببخشید قربان، همش تقصیر من بود. نباید اینجا دنده عقب می گرفتم، کار احمقانه ای بود. طوری نیست ادگار. فعلا از همه مهمتر رساندن این مرد به بیمارستان است. زود باش. راننده گفت: بله قربان. اما او که نگران بود، تصمیم گرفت اولین فرصت برای کمک با وکیل پیرمرد تماس بگیرد. رابرت را با دقت روی صندلی عقب دراز کرد. پیرمرد خودش را کنار او چپاند و راننده ماشین را روشن کرد. به دلیل تجمع تماشاچیان و ماشین‌هایشان، راه عقب بسته بود. بنابراین ادگار راه جلو را پیش گرفت و وارد اتوبان شد. ترافیک چنان سنگین بود که امکان دور زدن کامل و راندن در مسیر مخالف وجود نداشت. لطفاً اینجا را امضا بفرمایید. گلف باز چشمهایش را باز کرد و خود را مقابل مرد به ظاهر از خود راضی دید که عینک قاب طلایی به چشم و کچلوار مشکی گران قیمتی به تن داشت. کاغذ را گرفت و با تعجب آن را وارسی کرد. مرد توضیح داد: من به مالک لیموزین عرض خواهم کرد که شما تقریبا از دست رفته بودید. رابرت متوجه راننده شد که به تنهایی در گوشه اتاق ایستاده و با کلاهش ور می رفت. او برای جبران گافی که داده بود، فوراً وکیل پیرمرد را خبر کرده بود. به این امید که همه چیز به سرعت رو به راه شود. رابرت پرسید: مالک این لیموزین کجاست؟ بله، ایشان برای چند تماس تلفنی همین چند لحظه پیش از اتاق خارج شدند. این هم یک رضایت‌نامه است که در آن قید شده شما مبلغ 35 هزار دلار به عنوان خسارت هر نوع ضرر و زیان ناشی از این تصادف قبول می‌کنید. ضمناً توافق می‌کنید که هیچ جار و جنجالی علیه موکل این جانب به راه نینداخته یا هیچ شکایت و ادعای خسارت دیگری نمی‌کنید. 35 هزار دلار صحیح است. رابرت که از آن پیشنهاد وسوسه‌انگیز کمی گیج شده بود پرسید: آیا شما نماینده شرکت بیمه‌گر من هستید؟ خیر. همانطور که عرض کردم، بنده وکیل مالک لیموزینی هستم که شما به خاطر جلوگیری از تصادف با آن ماشینتان را به دیوار محافظ زدید. پیرمرد وارد اتاق شد. از دیدن وکیل در کنار رابرت تعجب کرد و گفت: بارنی، تو اینجا چی کار میکنی؟ راستش آقا، من... راننده اعتراف کرد: من به ایشان خبر دادم قربان. فکر کردم برای محافظت از شما و پیشگیری از شکایت‌های از این دست که هر روزه می‌شنویم. پیرمرد با نگاهی هشدارآمیز پرخاش کرد: ادگار، اگر از نظر تو اشکالی نداشته باشد، این فایل که می‌شنوید هدیه است رایگان از وبسایت miisuccess.net. فکر می‌کنم ما بتوانیم این مشکل را بین خودمان حل کنیم. رو کرد به رابرت و ادامه داد: مبلغ پیشنهادی ما فراتر از یک غرامت منصفانه است، اینطور نیست؟ رابرت که قطعاً با این حرف موافق بود تکرار کرد: من الان هیچ چیز را امضا نمی‌کنم. بارنی با ملایمت گفت: می‌فهمم. می‌خواهید اول با وکیلتان مشورت کنید؟ بله. من وکیلی ندارم. احتیاجی هم به وکیل ندارم. پس حتما مبلغ بیشتری می‌خواهید. آیا می‌دانید که بازی خطرناکی را پیش گرفته اید؟ شما موقعی تصادف مست بودید. البته این پیش میاد. گوش کنید، فقط دست از سرم بردارید. من قصد شکایت از کسی که جانم را نجات داده ندارم. پیرمرد حرف او را قطع کرد: بارنی، فکر میکنم دوست ما الان خسته است. بعداً در این باره صحبت میکنیم، باشد؟ بله آقا، هرچه شما بفرمایید. وکیل کاغذهایش را داخل کیف گذاشت و با حالت قهر از اتاق خارج شد و همزمان دکتر با خبرهای خوش از راه رسید. جواب تمام آزمایشات منفی بود. ضربه مغزی و شکستگی در کار نبود. فقط چند خراش و بریدگی سطحی. رابرت حتی نیاز به مراقبت نداشت. می توانست همون لحظه به خانه برگردد. پیرمرد با لبخندی مهربانانه گفت: بسیار عالی، خدا رو شکر. آیا می توانم شما رو برسانم؟ رابرت مردد بود. درست نمیدانست چه فکری باید درباره این شخصیت غیر عادی بکند. قیافه بسیار آرام داشت. صورتش چنان عاری از چروک بود که گویی زندگی هیچ رقم علامتی روی او نگذاشته است. حد زدن سن واقعی او غیر ممکن بود. بارزترین قسمت چهرهش چشمهایش بود. بسیار درشت و آبی. و از دیدن چیزهایی که برایش جالب بود برق می زد. این چشمهای مردی بود که گرچه چیزهای زیادی دیده بود اما از پا نیفتاده بود. مردی که نه تنها از سفر طولانی زندگی خسته نشده بود، بلکه به سرعت همه چیز و همه کس را با نگاه شاداب و کنجکاو یک کودک نگاه می کرد. روی هم رفته ظاهرش از رضایت خاطری توأم با آرامش حکایت می کرد که برای رابرت خیلی رویایی و در عین حال غبطه برانگیز بود. بالاخره جواب داد: نه لازم نیست، به هر حال متشکرم. ولی من اصرار دارم. ظاهراً پیرمرد خیال نداشت جواب منفی او را بپذیرد. اصلاً زحمتی نیست، مگر نه ادگار؟ ادگار سرش را تکان داد. نه قربان، اصلاً زحمتی نیست. از لطف شما متشکرم. منتها راستش از امروز صبح در واقع خانه‌ای ندارم که بخواهم با آن برگردم. آها، فهمیدم. پیرمرد طوری سرش را تکان داد که انگار او را درک می‌کند. نمی‌خواست با پرسیدن از مسائل خصوصی رابط را معذب کند. تصویر چهره دوست داشتنی کلارا به ذهن گلف باز آمد و او را به سکوت و فکر فرو برد. بالاخره پیرمرد پیشنهاد کرد: پس در این صورت چرا یکی دو روز پیش ما نمی‌مانید؟ من اتاقهای زیادی دارم. به نظر رابرت این پیشنهاد نامعقول آمد. او همین یک ساعت پیش با این مرد آشنا شده بود و در این حال فکر کرد شاید دست سرنوشت در کار است. او دیگر در آپارتمانش جایی نداشت. گویا وقتی دری بسته شود در دیگری باز می شود و در واقع او چیزی از دست نمی داد. شب را تک و تنها در یک هتل کثیف و درب و داغون گذراندن شرایط دندانگیری نبود. من نمیخوام خود را تحمیل. این باعث افتخار من است. ادگار، لطفاً کمک کن دوست جدیدمان وسایلش را جمع کند. راننده کلاهش را بر سر گذاشت. به سرعت رفت کنار رابرت و کمک کرد تا از جا بلند شود. چند دقیقه بعد آنها همگی در لیموزین مشکی مجلل پیرمرد راحت نشسته و به سمت همپتونز محل زندگی او میرفتند. در ابتدای راه گلف باز ساکت و غرق فکر از پنجره ماشین به مناظر بیرون چشم دوخته بود. پیرمرد هم که ظاهراً متوجه نیاز او به فکر کردن به چیزهایی شده بود حرفی نمی زد. بالاخره کنجکاوی رابرت بر او چیره شد و رو کرد به پیرمرد. ببخشید، من هنوز خودم رو معرفی نکردم. اسم من رابرت است. رابرت ترنر. از آشناییت خوشبختم رابرت. تو هم میتوانی مثل بقیه مرا میلیونر یا پیرمرد صدا کنی. رابرت تکرار کرد میلیونر و سعی کرد به این اسم عجیب و غریب عادت کند. با خودش فکر کرد اگر طرف این طور میخواهد چه اشکالی دارد؟ سر و وضعش که کاملا مثل یک میلیونر است. دستش را جلو برد و به گرمی با هم دست دادند. از آشنایی با شما خوشبختم. میتوانم بپرسم شغل از چیست رابرت؟ اگر به شما بگویم احتمالاً همین فردا عذرم را خواهید خواست. جدی؟ مگر چه کاره هستی؟ جنایتکاری که از دست قانون فرار کرده؟ نه، البته نه، با آن هیجان انگیزی. من در واقع یک شکست خورده هستم. این از شغل من. من در بهترین تخصصم که اتفاقاً بازی گلف است شکست خوردم. جدی میگویی؟ گلف باز؟ مربی گلف یک باشگاه محلی. حتما شنیده اید که میگویند کاری را که نمیتوانی انجام دهی آموزش بده. بعد لبخند تلخی زد و ناگهان احساس کرد اعتماد به نفس پیدا کرده. زیرا گاهی حرف زدن با غریبه ها آسان تر است. ادامه داد: من همیشه آرزوی بازی در مسابقات دوره ای را داشتم. حتی آرزوی برنده شدن در چند دوره را. و حالا توپ پرتکن گلف شدم. اگر تعریف بهتری از شکست دارید خوشحال می‌شوم آن را بشنوم. میلیونر بلافاصله جواب نداد. صراحت رابرت را تحسین کرد. آدم تا این حد صادق مخصوصاً در اولین برخورد به ندرت پیدا می‌شود. اما تو هنوز جوانی. می توانم بپرسم چند سال داری؟ 30 سال. خب 30 سال جوان است، حداقل نسبت به سن من. برای یک تاجر یا نویسنده یا هنرمند شاید اینطور باشد، اما برای یک گلف باز سن زیادی است، باور کنید. اما مگر گریگ نورمن 40 ساله نبود که گلف باز شد؟ این یک استثناء بود، و اینکه گریگ نورمن گریگ نورمن است. پس بن کرنشا که در 43 سالگی اول شد چه؟ او وقتی جوان تر بود در چند مسابقه برنده شده بود. میلیونر شانه بالا انداخت. خب اگر بخواهی دائم برای عدم موفقیت دلیل موجه به تراشی، فرصت کافی رو از خودت میگیری، اینطور نیست؟ گلف باز سگرمه هایش را در هم کشید و به فکر فرو رفت که آیا واقعا خیلی زود از آرزویش دست شسته بود؟ آیا واقعا با بهانه جویی از راه خود منحرف شده بود؟ از طرف دیگر او مجبور بود به فکر معیشت زندگیش باشد، فکر ادامه تحصیل، نه به قصد علم‌اندوزی بیشتر، بلکه به خاطر عدم راهیابی به مسابقات PJA نیز چنگی به دلش نمی‌زد. نمی‌توانست ببیند که با پول قرضی زندگی می‌کند، کاری که اغلب گلف بازان تا کسب مقام حرفه‌ای‌گری به ناچار به آن تن می‌دهند. به علاوه از اینکه اکثر قبض‌ها را کلارا پرداخت می‌کرد معذب بود. حتی با اینکه او یک مربی گلف بود، کلارا 2 برابر او درآمد داشت. واقعیتی که همیشه به نظرش تحقیرآمیز می آمد، علارغم عقاید روشنفکرانه‌ای که در حضور دیگران ابراز می کرد. میلیونر پرسید: بگو ببینم، آیا به نظر خودت استعداد موفقیت داری؟ رابرت فهمید که سؤال پیرمرد در مورد زمان حال است نه گذشته، طوری که بر او تأثیر کرد، انگار حداقل در ذهن یک نفر هنوز امیدی وجود دارد، حتی اگر آن شخص یک میلیونر عجیب و غریب باشد. اگر تعریف از خود نباشد، باید بگویم بله. پس اگر استعدادش را داری، چرا موفق نشده ای؟ پاسخ به این سوال ساده و کاملا منطقی، برای گلف باز اگر نه غیر ممکن ولی دشوار بود. واقعا نمی دانم. شاید به این علت باشد که هرگز عمیقا باور نکرده ای که توان این کار را داری. رابرت اعتراض کرد: دخل و خرج زندگی را با هم جور کردن و در این حال ورود به مسابقات دوره کار ساده ای نیست. میلیونر شدن هم همینطور. اما یک چیز حقیقت دارد، شاید برای میلیونر شدن باور چندانی نیاز نباشد، اما هیچ میلیونری بدون این باور راسخ که روزی موفق خواهد شد ثروتمند نشده است. البته مگر اینکه در مال و مکنت به دنیا آمده باشد. قطعاً این قاعده در مورد گلف هم صدق می کند. قوانین موفقیت ثابت است. فرقی نمی کند هدف چه باشد. آیا واقعاً اینطور فکر می کنید؟ فکر نمی کنم، بلکه کاملاً با آن اطمینان دارم. قبل از اینکه گلف باز فرصت سوال بیشتری بیابد، لیموزین جلوی در آهنی مجلل و باشکوهی که نگهبانی فوراً آن را باز کرد ایستاد. سپس از آن داخل شد و در امتداد جاده طولانی که در دو طرف آن تیرهای چراغ برق عتیقه نصب شده بود به مسیر خود ادامه داد. از کنار ساختمان محل زندگی باغبان و همسرش گذشتند. سپس دومین ساختمان را که بزرگتر و محل زندگی کارکنان بود رد کردند و بالاخره جلوی سومین ساختمان، یک عمارت عظیم که مشخص بود خانه میلیونر است، ایستادند. البته بیشتر شبیه قصد بود تا خانه. رابرت به نشانه تحسین سوتی کشید. حالا میفهمم که چرا شما را میلیونر صدا میزنند. پیرمرد با تواضع گفت: اوه راستش، نشانه های واقعی ثروت بیرونی نیستند. راننده به سرعت در اتومبیل را باز کرد و او و رابرت پیاده شدند. میلیونر گفت: متشکرم ادگار. فکر نمی کنم امروز دیگر ماشین را لازم داشته باشم. بله قربان. ادگار سوار ماشین شد و به طرف گاراژ رفت. جلوی در ورودی یک سر پیشخدمت منتظر ایستاده بود. اسب خی قربان. اسب خی هنری، لطفاً مهمانمان را به اتاقی راهنمایی کن. ایشان یکی 2 روز پیش ما میمانند. حتما قربان. میلیونر رو به رابرت کرد. هر چیزی لازم داشته باشی هنری برایت فراهم میکند. این وظیفش است. پس خجالت نکش. و فردا خواهیم دید که آیا استعداد قهرمانی داری یا خیر. در این فاصله خوب استراحت کن. این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از وبسایت MISuccess.net.